بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب مرخج استاد مروی، جلسه 434، روز دوشنبه مورخ 19/12/92.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة الدوم این بود که اجاره بر اعمال و مناسک حج است دون المقدمات. اینجا هم موت نائب سه قسم و سه حالت داره. قسم اول بعد از احرام و دخول حرم نائب مرده است. بلا شبه طبق همه انظار حج نائب مجزی از حجۃ الاسلام است، ولکن نسبت به اجرتی رو که مالک می شود علی القاعده تمام اجرت رو مالک نمیشه، به خاطر این که اگر اجرت در مقابل تفریغ ذمه بود، خب اجیر همه کارش انجام داده بود، تفریغ ذمه کرده بود، همه مال الاجاره رو مالک بود. ولی فرض این است که اجرت در مقابل اعمال و مناسک حج بوده است، لذا محاسبه بشود هر مقدار از اعمال حج رو که اجیر انجام داده است به همان نسبت از مال الاجاره رو مالک است. یک کسی تا عرفات آمده مرده، یک کسی بعد از رمی جمرات مرده، یک کسی آخر اعمال حج مرده، بالاخره ببینن چه مقدار از اعمال حج رو انجام داده به همون نسبت مالک می شود از مال الاجاره رو. تمام مال الاجاره رو مالک نمیشه. دیگه حالا اون امر دیگری اگه قابل محاسبه بود و به آن نبود مصالحه میکنن و حاکم شهر مراجعه میکنن. بالاخره این که قابل محاسبه باشه یا نه حکم مسئله رو نمیتونه تغییر بده.
ما داریم
نه ببینید حکم شرعی اینه، حالا مردم اگر میبینن ممکنه بعدن دوچار مشکل بشن، اول قرار داد این کار رو انجام بده، بگن آقا این اعمال حج اما به سویه بین این 10 عمل، اما مثلا وقوف این مقدار در مقابلش اون این مقدار، اینا حکم که تغییر نمیده. حکم اینه متعلق اجاره هرچی است او تملیک شده در مقابل 5,000,000 تومان، هر قسمتی که انجام شده است توزیع میشه مال الاجاره بر اون قسمت. بالاخره این که جای شکی نیست، نهایت قابلیت توزیع نیست، نمیدونیم چیکار کنیم، با حاکم شهر مراجعه بشه مصالحه کنه، حاکم شهر اعمال مصالحه کنه بین اینها، اونا دیگه بحثای پیرامونی بعدی است. بلا حکم و تغییر نمیده، اینکه نمیتوانن و بیان قرارداد بذارن. بیان الان میبینید بحث حج رو کاملا در خیلی از جا حساب شده، پول حجی که از افراد میگیرن اینقدر بلیط هواپیماست، اینقدر ویزاست، اینقدر رفتن از مکه به مدینه است، اینقدر رفتن از مدینه به جده است، اینقدر رفتن ماشینی که برای عرفات یه صندلیش اینقدر، ماشینی که از عرفات به مشعره اینقدر میگیره، دو رد است رفت و برگشت است، پولا اینقدر میشود، همه اینا رو محاسبه میکنن، اونم به نحوی بیان محاسبه بکنه. آخر این که حکمو که تغییر نمیده. عام مجموعی باشه، حالا در یکی از صور الان اشاره میکنیم به یک لونی، ولی این تفاوتی بین عام مجموعی بودن و عام استقراقی بودن نمیکنه. اگر متعلق اجاره عرض کنم که صلاحیت تبعض داشته باشد، لا محال مال الاجاره تقسیط میشود. بله اگر کسی به عنوان وحدت مطلوب، اونم باز احتمالاتی است که ممکنه یک کسی بگه من فقط پول در مقابل مجموعه عمل به ما و عمل خواهم داد، اگه یک قید اینجوری بکنه باز اینجا چیزی نمیبره مثلا، اونا باز علل قاعده است. دقت کنید در همین صورت نکته قابل توجه در این قسم این است که مرحوم شهید در مسالک فرمودن در این قسم ولو مقتضای قواعد توزیع اجرت است نسبت به اعمال انجام شده، لکن ایشون می‌فرمایند به دو دلیل ما ادعا میکنیم که در این قسم اجیر همه مال و اجاره رو مالک میشه. دلیل اول نصوص و روایاتیست که دلالت میکنه بر اجزاء حج نائب از منوب عنه. این نصوص دلالت میکنه حالا که حج نائب مجزیست پس تمام اجرت رو مالک شده است. دلیل دوم شهید ثانی ادعای اجماع و اتفاق اصحاب رو مطرح میکنن که اجماع داریم که اجیر در این قسم مالک جمیع اجرت می باشه. بفهم یعنی چطور؟ خب بله این اینا هستش. حالا ببینید میخواید جواب بدید از مرحوم شهید، خواهر عرض میکنید دقت کنید، به نظر ما هر دو دلیل شهید مشکله داره، قابل استدلال نیست. اما دلیل اول نصوص اجزا مدلولشون این است که حج نائب مجزی است و فراغ ذمه منوب عنه انجام شده است. دقت کنید، متعلق اجاره فراغ ذمه نبود، انجام اعمال و مناسک حج بود. در ما نحن فی تمام اعمال انجام نشده، لذا متعلق اجاره نیامده. روایات فقط دال بر اجزاست، هیچ دلالتی در روایات بر استحقاق اجیر تمام الاجره رو ندارن. اما اجماع هم صغرن و کبرن مورد مناقشه است. اولا همچه اجماعی که اجیر در این صورت یستحق و تمام الاجره رو ثابت نیست، علا فرض ثبوت ممکن اجماع مدرکی باشه، تمسک به نصوص اجزا کرده باشن، ما دلالت نصوص اجزا رو بر استحقاق تمام اجرت نپذیرفتیم. فهمیده باشم چی میشه؟ نه، اگر یه مدلول التزامی بعضی گرفتن، ما مدلول التزامی نمیبینیم اینجا. نه، اجماع هم اگه ثابت باشه، اجماع محتمل المدرک حجت نیست.
نه، اجماع از باب خود امام باشه، نه
اگه مدلولی، نه اگه مدلولی رو فهمیده باشن مطمئن باشیم این مدلول نیست، نمیتونیم قبول کنیم. نه نمیتونیم. حالا ببینید بالاخره نه، چرا؟ وقتی مطمئنیم هم که مدلولی نداره روایت، مطمئنیم اشتباه در فهم بوده، اگر هم چه بوده، بزن نمیشه قبول کرد. در بعضی از کلمات مرحوم شیخ هم در خلاف آمده ادعای اجماع میکنن، بعد میفرماد علا انه منسوسون لا یختلفون فی. این منسوسون اشاره به همین روایات داره، روایات اجزا، یعنی کأن مرحوم شیخ اینجوری اجماعش هم از او اجماعات خلافیه است که ایشون میگن چون روایت داریم مدلولش هم اینه پس علما در این مسئله اختلافی نمی کنن. الا انه منسوسون لا یختلفون فی، ادعای اجماع هم اینه چون روایات اجزا داریم از روایات اجزا فهمیدن پس مستحق تمام اجرت است، لذا اجماع است، لذا در هم میریزم. اصل اجماع هم مدرکی بودنش هم فی الجمله روشن میشه که اعتماد به همین روایات بوده اگر کسانی فتوا داده. پس بنابراین در این قسم حق با مرحوم سیه صاحب عروه حضرت امام مدرسه نجف و مشهور متأخرین است که قائلند با وجود اجزاء حج نائب از منوبان ولی مالک همه اجرت نیست، به نسبت اعمال اجرت رو مالک میشه. قسم دوم در این صورت این است که بعد از احرام و قبل از ورود به حرم مرده است. خب طبق نظر ما که مثل قسم اول است بلا شبهه، چون قبلا گفتیم حج مجزیست از منوبان، اولین مناسک حج که احرام بوده است انجام شده، اجرت المسما توزیع میشه بر اعمال حج به مقداری که اعمال حج را انجام داده از مال الاجاره مالک میشه. این طبق نظر ما میشه مثل قسم اول. دقت کنید در این قسم نظریه سید صاحب عروه و حضرت امام این بود که اگر نائب محرم شد قبل از ورود به حرم مرده است، عمل نائب مجزی نیست. این رو حضرت امام و سید صاحب عروه فرموده. حالا نکته اینجاست که آیا با فرض عدم اجزا از اجرت نایب و اجیر چیزی رو مالک است یا مالک نیست؟ با این فرض دو قول احتمال در مسئله وجود داره. قول اول، قول سید صاحب عروه است، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و تلامذه اینان قائلن اجیر برای عمل احرام استحقاق هیچ مقدار از مال و اجاره رو نداره. چرا؟ دلیل مرحوم سید این است که من جانب این حج مجزی نیست، پس کن نایب عمل مستأجرون علیه رو نه بعضن و نه کلن انجام نداده است. کأن نائب هیچ کاری برای منوبعن نکرده است، لذا برای چی اجرت توزیع بشه؟ برای چی تقسیم بشه؟ برای چی به مقدار احرام بهش پول بده؟ درست مثل کسی که مثال سید صاحب عروه است، نماز استیجاری رو شروع کرد، دو رکعت نماز استیجاری خوند، بعد روش از قبله برگردوند، نماز رو باطل کرد. آیا کسی فتوا میده که این اجیر به مقدار دو رکعت پول نماز استیجاری رو محاسبه کنه چون دو رکعت نماز خونده؟ نه خیر، این دو رکعت نماز رو باطل کرد، هیچ ثمره‌ای برای من و عن نداره. ها آفرین، حالا اینم داشته باشید تا نقد میکنم. بسیار خوب، بعضی دیگه هم گفتن نکته درستی هست، اشاره میکنم. پس بنابراین در این صورت سید صاحب عروه میفرمایند نایب مستحق به هیچ مقدار از اجرت المسما نیست. یک اشکال به خودشون مطرح میکنن و جواب میدن. حتما عبارتهای مرحوم سید رو در این مسئله ببینید، خیلی مبسوط مسئله 11 عروت الوثقا وارد میشن. میفرماین این قلت بگوییم نایب اجرت المسما رو استحقاق نداره، چون کاری برای منوبعن انجام نداده، الا این که چون عمل غائب محترم است، بگیم استحقاق داره اجرت المثل رو. مرحوم سید میفرماین این ادعا لا وجه له صحیح نیست، به خاطر این که من جانب منوبعن از این عمل نفعی نبرده است، من جانب آخر اجیر مغرور نیست که طبق قاعده غرور بگیم المغرور یرجع الى من غره. چرا مغرور نیست؟ چون در مباحث اجاره قاعده غرور رو توضیح دادیم. قاعده غرور خدعه درش نهفته است. اگر کسی با خدعه و فریب کلاه این سر کسی گذاشت، المغرور یرجع الى من غره. اینجا منوبعن کلاهی نگذاشته سر نائب تا قاعده غرور بگه به او مراجعه کنه، عملم برای مغرور نفعی نداشته برای منوبعن تا او زامن باشه، لذا نه استحقاق اجرت المسما رو داره نه استحقاق اجرت المثل. این نظر سید صاحب عروه است. در مقابل عرض کردیم مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، بعضی از تلامزه ایشون، حتی از بعضی از عبارات صاحب جواهر همین نظریه استفاده میشن. در مقابل حضرت امام در تحریر الوسیله با این که در این قسم قائلا حج نایب مجزی نیست، معذالک می فرمایند اجرت المسما توزیع میشه به مقدار احرامی که عملی که نایب انجام داده مالک اجرت المسما میشه. درست در مقابل نظر سید صاحب عروه و صاحب جواهر و مدرسه نجف. دقت کنید، به نظر ما نه کلام حضرت امام علل اطلاق مطابق با برهانه و نه کلام سید صاحب عروه و مدرسه نجف، بلکه یه تفصیلی باید اینجا مطرح کرد و اون تفصیل این است که در مسئله بعد خواهد آمد موت نائب بعد از احرام و قبل از ورود به حرم دو صورت پیدا میکنه. تارتن اجاره شخصی و قائم به شخص بوده است، اجاره معین خودت امسال باید نیابت کنی. نایب مرده است، در این صورت طبق نظر آقایان عمل نایب مجزی نیست، کشف می شود که اجاره باطل بوده در حقیقت یا منفسخ شده. منوبعن هیچ فایده ای از این عمل نبرده، بسیار خوب، ولی معذالک در این صورت باید قائل شد اجیر اجرت مثل عملش رو ضامن است، یعنی مستأجر، نه اجیر ضامن است، مستأجر منوبعن ضامن اجرت مثل عمل اجیر است. مقصود این است دلیل بر این معنا قاعده غرور نیست که سید صاحب عروه بهش اشکال کردن. دلیل بر این معنا قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده هست. هر عقدی که صحیحش موجب زمان است، فاسد او هم موجب زمان است. در اینجا درست عقد فاسد است، ولیکن عملی رو اجیر به خواسته منوبعن انجام داده است، ولو ثمره برای منوبعن نداشته باشه، اما زمان به اجرت المثل ثابت است. لذا در این صورت زمان به اجرت المثل است، نه کلام سید درسته که زمانی نیست، نه کلام حضرت امام که زمان به اجرت المسمى است، نه خیر، در این صورت زمان به اجرت المثل است. حالا ما در بحث اجاره بحث کردیم، بالاخره توضیح دادیم از ادله پیرامونی استفاده میشه، قاعده ما یزمن در امثال اجاره هم قطعا جاریست، لذا افرز اختصاصش به بی بگیرید، ادله پیرامونی در اجاره اینو ثابت میکنه و مسئله تمام. نه کاری انجام نداده، اگه کاری انجام داده که ثمره برای او نداشته. بله کاری و او کار متعلق اجارم بوده و بعد باطل شده. بله او کار متعلق اجارم بوده با این شرط. دقت کنید، قسم دوم این است که توضیحش میاد در مسئله بعد، خود حضرت امام اشاره میکنن، اجاره یا اجاره شخصی نبوده، بهش گفتن این پول یک اجیری برای حج بگیر که خودت چه دیگری، یا اجاره اختصاص به سال معین نداشته، در این صور عقد اجاره صحیح است. و نائب مالک پول شده است. نهایت باید یا سال دیگه این حج رو بره در صورت عدم اجزا، یا میتونه به کس دیگه واگذار کنه. حالا خودش که مرده ورثش این کار رو بکنه. پس بنابراین این ادعا که مطلقا اجیر در این قسم در مقابل عملش استحقاق و اجرت نداره صحیح نیست. بله؟ چی؟ دقت کنیم، وکالت نیست، اجاره است. اگر اجیر شده طرف، گفتن این پول حق واگذاری به غیرم داری، دقت کنید، اجاره به این شکل، گفتن این پول یا خودت حج برو یا به غیر واگذار کن، خب اینم قبول کرده و حج بره، اجازه واگذاری به غیرم داره، مالک این پول میشه، تمام شد، اجاره محقق شد. حالا خودش نتونست به حج برود، اجاره بر چی از بین برود؟ واگذاری به غیر، میتونه خودش واگذار کنه به غیر. بله اگر اجاره متعین در شخص باشه، قبلا هم اشاره کردیم ورثه حق واگذاری به غیر ندارن، به ورثه چه ارتباطی داره؟ نتونسته بره، اجاره باطل شده، ورثه منوبعن میان پول رو میگیرن، بعد اونا خودشون هر کار بکنن، اجاره باطل شده، پول بر میگرده به جیب منوبعن، این آقا نتونسته عمل رو انجام بده. اینجا بسیار خوب. اما اگر به نحوی است که این اجاره باطل نشده است، کیرم سید صاحب عربه تصویرش قبول داره، هم حضرت امام قبول داره، اگر اینجوری هست من وجه بر این که بگیم اینجا اجاره هم باطل شده است، درست مجزی نیست اما اجاره باطل نشده است، به این آقا گفتن این پول یا از امسال تا 5 سال دیگه یک حج نیابتی برای میت ما انجام بده، امسال او رفت مرد، بسیار خوب، حالا این میتواند اگر اجاره درست باشه، اگر مالک شده است، این حق واگذاری چه اشکال داره به ورثه منتقل بشه؟ یه عیب نداره. اگر حالا میرسیم مسئله بعد دعواش میکنیم، نزاعش اونجا، ولی فقط اینجا اون چی که ما میخوایم بگیم اینه، علل اطلاق اون چه سید صاحب عربه گفته، علل اطلاق اون چه امام گفتن نمیشه قبولش کرد. در اون شق اول مخصوصا درست تصویرش بکنید که با این که عمل مجزی نیست، اما سید صاحب عربه میفرماید نه اجرت المثل نه اجرت المسما، حضرت امام میفرماید اجرت المسما، ما در قسم اول گفتیم اجرت المسما نیست، حرف امام صحیح نیست، اجرت المسما برای چی ببره اگر اجاره باطل است؟ اگه اجاره باطل است کشف میشه اجاره منفسخ است، اجرت المسما برای چی ببره؟ پس حرف امام صحیح نیست. سید صاحب عربه میفرماید اجرت المثل هم نمیبرد، به خاطر این که قاعده غرور اگر بگه اجرت المثل ببره، قاعده غرور هم اینجا جاری نمیشه، میگیم بله قاعده غرور جاری نمیشه، قاعده مایوزمان رو چکار میکنید؟ او که جاری میشود. شما هم قبول دارید در باب اجاره آقای سید صاحب عربه قاعده مایوزمان رو، طبق قاعده مایوزمان میشه محکوم کرد منوبعن رو به این که اجرت المثل عمل رو پرداخت کنه به نائب. این حرف ماست. اون بعد دوم در مسئله بعدی توضیحش میاد، دقت کنید. اما قیاس ما نحن فی به ابطال صلات که کمافی کلام سید صاحب عروه، یا به ابطال صوم کمافی کلام مدرسه نجف مرحوم آی خویی، فلا وجه له، قیاس مع الفارق است. ابطال عمل از سوی خود شخص چیون و انفساخ اجاره یا بطلان او لعذری که در دست نائب و اجیر نیست، شیء آخر. ما نحن فیه رو قیاس کنید به موردی که اجیر نماز استیجاری گرفته، در بین نماز سکته کرد و مرد، اینجا مثل محل نزاع میمونه. و الکلام الکلام، هرچی در باب حج گفتید در باب صلات هم جاریست. لذا این قیاس که ما نحنفی مثل ابطال صلاته مورد نخواهد داشت. این قسم سوم. این صورت هم اشاره کنیم بحث بسته بشه تمام بشه. قسم سوم، قبل از احرام نائب مرده است، فرض این است که اجاره بر اعمال و مناسک حج بوده است. در این صورت اجیر استحقاق هیچی رو نداره، به خاطر این که از متعلق اجاره هیچ قسمتی رو اتیان نکرده است. لذا نه حج مجزیست و نه اجرت المثل یا اجرت المسمایی رو مطالبه خواهد کرد. صورت سوم این است که اجاره بر اعمال و مقدمات حج بوده، مثل حج بلدی که اونم اقسامی داره بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و صلی علی محمد و آله بفرد. خب حالا در ذیل صورت سوم میره بحث میکنیم که بالاخره ذیل مقدمه موصله اینا یک اشاره هم به این خواهیم کرد که اگر به عنوان وحدت مطلوب بوده و بر جزء به هیچ وجه از اول تصریح شده بر جزء اثری بار نمیشود، اونجا طبق نگاه اونهاست و الکلام الکلام بالاخره اونجا باید حکم همون قاعده رو تصفیق کرد که اجیر چیزی رو نمیبره، به خاطری که به عنوان عام مجموعی به تعبیر آقا یا مجموع به ماه و مجموع مد نظرش بوده است و این مجموع به ماه و مجموع محقق نشده است، لذا قابل توضیح نخواهد بود اگه همچو قصدی کرده باشن. حالا برسیم. نه، فتوای سید که اینجور نمیشه نگاه کرد به فتوای، چون خودشون توضیح میدن چرا. در حقیقت نگاه ایشون اینه، میفرمان چون عمل نفعی نداره برای منوبان، چون عمل مجزی نیست، عمل نفعی برای منوبان نداره، لذا نمیبرد چیزی رو. ضمناً اگر عام مجموعی گرفتیم، در صورت اول هم باید مرحوم سید و حضرت امام بفرماین مستحق هیچی نیست، به خاطر اینکه اگر عام مجموعی باشه طرف بعد از احرام و دخول در حرم مرده است، هیچی رو چون عام مجموعی رو نیاورده پس باید مجزی نباشد، پس باید تقسیط نشود. ولی اون مجزی باشه برای هیچی عمل رو از هیچی از مال الاجاره رو نبره، با حال اینکه خود سید و حضرت امام اونجا میفرمان توضیح میشود، پس معلوم میشه مقصودشون عام مجموعی نیسته. خیلی.
بزرگ.